با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس آمار دولتی در شبانه روز گذشته 115 بیمار کرونایی در ایران جان باختند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه انتخابات را مهندسی شده و تحقیر آمیز عنوان کرد و اعضای خانواده نوید افکاری به دست ماموران لباس شخصی ضرب و جرح و بازداشت شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه طی شبانه روز گذشته 115 تن بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب تا کنون در ایران نزدیک به 82,000 تن بر اساس آمار دولتی جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. بنابر همین گزارش رسمی در 24 ساعت گذشته بیش از 7400 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به بیش از 3,020,000 نفر رساند. منابع متعددی در داخل و خارج از ایران آمار اعلام شده دولت از مبتلایان و جان باختگان را همواره بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا گفت که کار دولت او در حوزه بهداشت و سلامت مردم ایران از زمان هخامنشیان تا امروز بی سابقه بوده است.
مردم ایران بدونن کار دولت 11 و 12 در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی بیارید از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا.
آقای روحانی که درباره سیاست‌های دولتش در مبارزه با کرونا صحبت می‌کرد، در این حال افزود که وضعیت ایران در تعداد مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا از کشورهای پیشرفته جهان چون آمریکا، سوئیس، آلمان و بریتانیا بهتر بوده است.
ما وقتی تعداد فوتی‌ها و مرگ و میر را بر مبنای میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی نسبت 1,000,000 جمعیت با مرگ و میر نسبت به 1,000,000، ما در دنیا 51 کشوریم. یعنی 50 کشور دیگر شرایطش از ما سخت‌تر بوده.
آقای این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش منتشر شده از طرف دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در رده‌بندی جهانی کرونا، ایران با بیش از 3,000,000 مبتلا در جایگاه 13 قرار دارد. همچنین معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌های در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان ایرانی به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی در ایران حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ایرانی فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. خبرها رو ادامه میدیم از رادیو فردا با نگاهی به خبرهای انتخاباتی، با ذکر این نکته که همکنون مناظره آخرین بخش مناظره انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم در حال پخش هست. میرحسین موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی در بیانیه‌اش با بدعت خواندن نظارت استصوابی هشدار داد که در صورت تداوم این نظارت عنوان جمهوری اسلامی ایران هم در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که رهبران جنبش سبز محسوب می‌شوند، از بهمن 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. بیش از 80 فعال مدنی، سیاسی و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان ایرانی خواستند تا به گفته آنها در انتخابات فرمایشی حکومت غیرمردمی شرکت نکنند. این بیانیه که طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی مدنیان را امضا کردند، حکومت جمهوری اسلامی را در حال حرکت آشکار به سمت خلافت فقیه در پوشش جمهوری توصیف کرده است. فائزه هاشمی، نگره توحیدی، مهدی فتاپور، رضا علیجانی، منصور فرهنگ، یاسر میردامادی و بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه داخل و خارج از ایران این بیانیه را امضا کردند. همچنین شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم روز جمعه 19 خرداد ماه با برگزاری نشستی مجازی خواهان تحریم انتخابات پیشرو شدند. این نشست با حضور شخصیت‌هایی چون رضا پهلوی، حسن شریعت مداری، اسماعیل نوریالا، فاطمه سپهری، امیر اعتمادی، مسیح علی نژاد و محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98 برگزار شد. اما ولادیمیر پوتین گزارش‌ها درباره تحویل سامانه ماهواره پیشرفته روسی به ایران را رد کرد. بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کییف.
در استانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و در میان مذاکرات برای احیای برجام، خبر ارائه یک سیستم ماهواره‌ای روسی به ایران جنجالی شد. رئیس جمهور روسیه این گزارش ها را رد کرد. ولادیمیر پوتین جمعه در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC نیوز که تاکنون تنها بخش های از آن منتشر شده با خنده گفت:
просто очередной вброс фейк. Я так о таком не.
خبری جعلی و مزخرف است. حداقل من چیزی در این باره نمیدانم. آنهایی که درباره این موضوع صحبت کردند احتمالاً بیشتر از من میدانند. چرند است.
Те, кто говорят об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь.
اشاره رئیس جمهور روسیه به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بود که پنجشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت خواهد کرد. به گزارش واشنگتن پست، ماهواره کاناپوسوی امکان نظارت مستمر بر انواع اماکن اهم از پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات نظامی اسرائیل را فراهم می‌کند. واشنگتن پست می‌افزاید کارشناسان روس بهار امسال به ایران سفر کردند تا در یک مرکز تازه تأسیس در اطراف کرج به نیروهای ایرانی آموزش دهند. یوری لامین، کارشناس نظامی، می‌گوید تاریخچه قرارداد سیستم ماهواره‌ای بین روسیه و ایران نسبتاً طولانی است.
این ماجرا جدید نیست. قرارداد ساخت سیستم ماهواره‌ای سنجش از راه دور در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو بین مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بارل به عنوان سازنده از طرف روسیه و شرکت ایرانی دانش‌بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین به امضا و خبر آن در پایگاه رسمی سازمان فضایی روسیه منتشر شد. از 3 سال پیش شرکت بارل در رابطه با همین قرارداد تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. به نظر می‌رسد اکنون این قرارداد وارد مرحله پایانی شده. اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته این است که موضوع این قرارداد فروش ماهواره کاناپوسوی به ایران نیست، بلکه ظاهراً توافق شده بود روسیه بر پایه این ماهواره یک سیستم پیشرفته‌تر ویژه ایران تولید کند. از کجا این را می‌دانیم؟ از آنجا که حدود 4 ماه پیش سازنده این سیستم، البته بدون نام بردن از مشتری خود، نقشه‌هایش را طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به نمایش گذاشت. و از این نقشه ها برمی آید دقت و حساسیت تصویربرداری این سامانه کمی بالاتر از سری معمولی کاناپوسوی است. طی همان جلسه اعلام شده بود این سامانه تا پایان ماه ژوئیه آماده قرار گرفتن بر مدار زمین خواهد بود. گزارش واشنگتن پست تمام اطلاعاتی که در پایگاه های رسمی و غیر رسمی روسی پراکنده است را تایید می کند. اما چرا رئیس جمهور روسیه این گزارش را رد کرده؟ به نظر من به آن دلیل که گزارش واشنگتن پست بر توانایی‌های نظامی این سیستم متمرکز است. در حالی که روسیه همواره اهداف کانوپوسوی را نظارت بر پدیده‌های اضطراری، آلودگی زیست محیطی، فعالیت‌های کشاورزی و همچنین نقشه‌برداری اعلام کرده. البته کاربرد این سیستم دوگانه است و هرچند به پای پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تجسسی روز نمی‌رسد، اما به طور چشمگیر توانایی فعلی ایران را افزایش خواهد داد.
تاریخچه همکاری های روسیه و ایران به ویژه در عرصه نظامی همواره با فراز و نشیب همراه بوده. 6 سال پیش یکی از اهداف سفر هیئت ایرانی به روسیه که تیان درباره یک سیستم سنجش از راه دور به سفارش ایران نیز توافق شد، پیگیری قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. واکنش تحلیلگران روس به خبر فروش سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران بر دو دسته است، در حالی که عده‌ای از اراده قوی سیاسی کرملین برای پیشبرد همکاری‌های نظامی با تهران می‌گویند، برخی دیگر معتقدند این قرارداد می‌تواند مجدداً ورق بازی روسیه با آمریکا شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک خبر کوتاه، دو تن از اعضای خانواده نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده از سوی ماموران لباس شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بازداشت شدند. این دو تن روز شنبه در اعتراض به گذشت 280 روز از حبس وحید و حبیب، دو برادر دیگر نوید، مقابل زندان عادل‌آباد شیراز مراجعه کرده بودند. بر اساس اخبار رسیده به رادیو فردا، نرگس محمدی، پوران ناظمی و جعفر عظیم‌زاده هم در این گردهمایی دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. و بشنویم از دادگاه دو زندانی مهران رؤوف و ناهید تقوی در گفتگویی که با یکی از نزدیکان مهران رؤوف، ستار رحمانی، در لندن داشتم.
مهران رؤوف نزدیک 8 ماه هست که در زندان تکسلولی قرار دارن و در حقیقت اجازه ملاقات را هم بهشون نمیدن. اجازه تماس با خانواده دور که در ایران دارن هفته 2 بار هستش و حتی امروز هم وکیل آقای رؤوف رفته بودن که تقاضا کنن، که قبلا هم تقاضا کرده بودن، دوباره تقاضا کردن که قبل از محاکمه دومشون، یعنی این محاکمه 23 خرداد که فردا میشه، محاکمه دوم مهران رؤوف، خانم ناهید تقوی و سمیه کارگر هست. دلیل اینکه این محاکمه رو 3 نفری، یعنی جمعی گروهی اعلام کردن، در عمل به خاطر اینه که اینها رو در همان محل قهوه‌خانه‌ای که در حقیقت اینا جمع می‌شدن، پاتوقشون بوده، صحبت می‌کردن، با هم گرفتن. و قبلا هم من در مصاحبه‌ام گفتم که تمام صحبت‌های اینها رصد شده از طریق جاسوسی که داشتن. تو
زمینه این صحبت‌ها آقای رحمانی چه بوده که موجب شده به بازداشتشون منجر بشه؟
اینا فعالین کارگری بودن. خانم ناهید تقوی یکی از فعالین زنان بوده، سمیه کارگر و مهران هم فعالین کارگری در ایران بودن و در حقیقت فعالیت هایی که می کردن، مهران برای سندیکه های شرکت واحد، شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه کارگری مقالاتی رو ترجمه می کرده که در اون مقالات راجب فعالیت های صنفی سندیکایی اتحادیهی بوده و عملاً چیز دیگه ای نبود، یعنی حمایت اینها در قبال کارگرانی که
با توجه به اینکه خب این وضعیت یه مقدار وضعیت حساسیه، چرا آقای رحمانی و خانم تقوی تصمیم میگیرن که به ایران برن و در چنین شرایطی جلساتی رو تشکیل بدن در قهوه خونه‌ای که شما بهش اشاره کردین؟
بله، آقای مهران رؤوف و خانم تقوی خب شهروند آلمانی هست، مهران شهروند انگلیسی هستش. اینا به خاطر عقایدی که داشتن، یعنی چیزی بیشتر از اون نیست، نتونستن در خارج کشور بشینن و فعالیتشون رو ادامه ندن. به همین دلیل تصمیم گرفتن برای اینکه فعالیتشون همزمان نزدیک با فعالین کارگری در ایران باشه، تصمیم گرفتن که برن ایران. و چند سالی هست که مهران رؤوف در ایران هست و فعالیت‌های کارگری میکنه، یعنی هیچ فعالیت دیگه‌ای به غیر از صحبت کردن، نوشتن مقالات یا در هر صورت مشورت با کارگران، حتی معلم انگلیسی یکی از این کارگران بوده و درس میداده، تدریس میکرده، کار دیگه نداره. یعنی در حقیقت جرم ایشون اینه که از جنبش کارگری در ایران، و جرم ناهید تقوی و سمیه کارگر هم همینه.
آقای رحمانی، با توجه اینکه وقتمون کمه، اگر اجازه بدید یه اشاره بکنید به اینکه دادگاه فردا به چه صورت برگزار خواهد شد، وکلا یا دیداری داشتن و روند به چه صورتی؟ خیلی کوتاه
خواهش میکنم. نه، وکیل مهران رؤوف تلاش کرد که با مهران تماس داشته باشه نتونسته، اما خانم نایید تقوی چون در زندان عمومی اصلا تماس داره، بنابراین در رابطه با مهران سختی‌های بیشتری شده. دلیلش هم اینه که مهران بیچاره در ایران کسی رو نداره و خانواده‌اش هم در خارج کشور عملاً کاری برای ایران اونها نمی‌کنن. ما هم به وزارت خارجه انگلیس تماس گرفتیم و از اونشون خواستیم که فردا در جلسه دادگاه شرکت کنن. مهم معلوم نیست که بهشون اجازه بدن که اینا شرکت بکنن یا نه.
بله.
و قبل از اون هم ازشون خواسته بودیم که یه دکتر مستقل مهران رو معاینه بکنه ببینید در حالت سلامت معمولی هست که بتونه در دادگاه شرکت بکنه نه، ولی هیچ کدوم از اینا معلوم نیست.
بله، شنیدید صحبت‌های ستار رحمانی رو از نزدیکان مهران رؤوف که درباره دادگاه فردا میگفت. سپاس که با ما همراه بودید در این بخش خبری.